موقع همین رسانه های مکتوب بوده و پس از اون هم که من موقعی که وارد کار رسانه شدم در سال آخر دبیرستان بودم، یعنی بکنم 17-18 سالم بود که من وارد همین رسانه شدم، وارد همین روزنامه الوفاق شدم و بله. کارم رو همزمان در با پایان تحصیلاتم شروع کردم و کار رو ادامه دادم از یک نیروی حالا خبرنگار و دبیر تا به الان که رسیدم به مرحله مسئولیت این رسانه. و خب رسانه هم خب خودتون دیگه در جریان هستید، شنوندگان در جریان هستن، خب رسانه یکی از مهمترین ابزارهاست که برای تبلیغ، ترویج و حتی در حوزه های مقابله با تبلیغ دشمن یا حتی تأثیرگذاری که میتونه از یعنی مؤثرترین وسیله‌ای که میتونه بر افراد جامعه مؤثر باشه رسانه است، برنامه رسانه های مختلفی هست. ولی ما موقعی که کارو شروع کردیم رسانه محدود بود، ولی با همون محدودیت هم همون رسانه های مکتوب هم من فراموش نمی کنم، یعنی من اول روزی که رفتم روزنامه هنوز این صدای تلکس تو گوشمه، این صدای سوزن تلکس که ما خبر می گرفتیم و این سوزن یک سره کار می کرد
برای بندم خیلی آشناس قربان، خیلی خیلی بله. اون سالها مثل یعنی دهه 60 و شاید اوائل نه اصلا دهه 70 هم همینطور کم و بیش بود، اوائلش به ویژه فقط ما اخبار رو از طریق همین تلکس هایی که شما اشاره کردین و اتاق تلکس و دقیقا اون صدا تو گوش منم هست از همونا دریافت میکردیم، میکندیم برگه ها رو، میدونین خبرگزاری ها میفرستادن و دریافت میکردیم و تو بخش خبری ویرایش میشد و سردبیر ملاحظه میکرد و مدیر خبر بررسی میکرد و پخش میشد در نهایت. بله مثل الان نبود که یه چهار تا دگمه بزنی و کلی اخبار جهان واسه بیاد بالا به قول معروف، همینطور.
بله بله خیلی هم سخت بود و ما یعنی مثلا منتظر، ولی با همون اوصاف با همین امکانات کم من یادم اون موقع چقدر رسانه مؤثر بود،
خیلی خیلی
و مردم سخت میگرفتن. مثلا من چرا منم مثلا خیلی یکی از علاقه هام این بود که مثلا برم روزنامه بعد از ظهر رو بگیرم
بله.
و در صف بیستم بله. با دوست روزنامه بعد از ظهر رو داشتیم، یه چند تا هم روزنامه صبح
بله.
و با دوستانم میستادیم و این روزنامه ها رو میخریدیم. ولی این که خب نه، این علاقه به رسانه من واقعا از دوران نوجوانی به این رسانه، به کار رسانه و به رسانه ها علاقمند بودم و وارد این عرصه هم شدم الحمدلله. البته بنده خب همه شاگردی میکنم، ولی خب در این حوزه خب این تجربه رو از کودکی الحمدلله و نوجوانی به دست آوردم. البته بقیه اون دوستان ما که وارد در این حوزه کمک میکردن اینا وارد فعالیت های دیگه شدن، بذار یکی دو نفرشون که الان در حوزه رسانه اونها هم فعال هستن. ولی خب ما همون کاری که در دوره نوجوانی انجام دادیم، مثلا یکی از همین نشریات دانش آموزی که ما موقع تهیه کردیم، الان یکی از نشریات دانش آموزیه، یعنی در مسابقه ما موقع شرکت کردیم و الان یکی از نشریات دانش آموزی ملیه، حالا من نمیدونم تا الان منتشر میشه یا نه، ولی این نشریه بعدها شده که از نشریات دانش آموزی ملی، یعنی اساسش کار یک سری دانش آموز بود، تعدادی دانش آموز بود که در اون زمان بهشون بها داده شد وقتی دیدن یک همچین استعدادی دارن و نتیجهش هم تو اون نشریه ادامه پیدا کرد و در سطح ملی منتشر میشه.
بله.
ولی من این رو میخوام بگم، این که عزیزانی که من همیشه بچه هایی که میان در حوزه رسانه فعالیت میکنن، حالا اونهایی که میشناسن، اونهایی که دوستن، که همیشه بهشون میگم، میگم در حوزه رسانه در کنار این که حالا وارد حوزه رسانه میشید و تجربه به دست میارید و تجربه به دست آوردن مهمه، یعنی اون موقعی که من موقعی که وارد رسانه شدم گفتم 17-18 سالم بود و خب همزمانم تحصیلاتم رو ادامه دادم، به غیر از این که فرد تجربه باید داشته باشه، مثلا در حوزه رسانه تحصیل یا مطالعه، حتی شاید مثلا فرد الان وارد حوزه رسانه میشه، حالا مدرک کارشناسی، حتی مدرک دکترا، مدرک ارشد هم داره، حالا در حوزه دیگه، ولی حتما به نظر من باید در حوزه رسانه مطالعه داشته باشه. مطالعه اهمیتش در اینه که با روش‌های جدید هم نوشتار خبر، هم روش های جدید عملیات روانی، روش های جدید اقناع‌سازی مخاطب، هر چیزی که در حوزه رسانه باید آشنا بشه. مثل پزشکی که باید هر یه مدت خودش رو پیشرفت بده، بره مطالعه کنه، مثلا با درمان های جدید بیماری ها آشنا بشه. در حوزه رسانه هم به این شکله، مطالعه و یا حتی تحصیل در حوزه رسانه بسیار مؤثر برای یک فرد رسانه‌ای در کنار تجربه‌ای که در کار پیدا می‌کنه.
درسته. عرصان محضر شما که افرادی که به دنبال در واقع تبیین حقایق و واقعیت‌های جامعه هستند، بایستی که با بکارگیری الزامات اخلاقی بیان شده در خصوص جهاد تبیین، مطالب خودشون رو با روشنبینی و بلند نظری و همراه با عمق و با شجاعت کامل در بیان ارائه کنند. به نظر شما شجاعت و حریت در بیان در تبیین حقایق در بخش رسانه‌ای که شما فعالیت میکنین چقدر حائز اهمیت و چقدر این اتفاق تا به این لحظه در جایگاهی که حضرت عالی هستید و دیگر دوستان شما انجام شده؟
بله، خب این یک حقیقتیه که اون شجاعت و حریت در کار رسانه و از سوی اون فردی که در رسانه کار میکنه، خبرنگار، نویسنده و اون فعال رسانه، باید وجود داشته باشه. ببینید، نمود این موزنان در همین موضوع و قضیه فلسطینه. یعنی برخی رسانه های دنیا هستن، شاید کارکنانشون خودشون رو همدرد مردم فلسطین میدونن، علاقمندن به ملت فلسطین، ولی اون حریت و شجاعت رو ندارن. مثلا در اروپا و آمریکا من اینو مثال میزنم، چون به حمدالله در کشور ما این مشکل رو نداریم در مورد این موضوع و حوزه فلسطین. رسانه‌های ما از همه طیف‌ها حمایت می‌کنن از مردم فلسطین و همیشه این بوده. اما در اروپا، آمریکا، حتی برخی از همین کشورهای منطقه ما این رو می‌بینیم. یعنی حالا بنده خودم مواقعی که به عنوان کارشناس میرم در رسانه‌های عربی و بین‌المللی صحبت می‌کنم، می‌بینم من، یعنی اون رسانه، اون مجری، خب موضعی میگیره که اصلا فرد متعجب میشه. یعنی من خودم واقعا متعجب میشم. من یک روزی به جای این که با اون فرد مقابلم وارد بحث بشم، با مجری وارد بحث شدم و مجری برنامه من بالاخره مجبور شد یک حرفی بزنه. گفت نه، منم برای فلسطین ناراحتم. خود شخص خودشو گفت.
بله.
و خب ببینید، ولی خب اون حریت و شجاعت رو برخی از این رسانه ها ندارن و نمیان تبیین کنن حقیقت و اموری رو که میگذره. و این بزرگترین نمودش، من چرا مسئله فلسطین رو الان مثال میزنم، چون یک مسئله‌ای که مرز حق و باطل رو در دنیا مشخص کرده. ببینید، یک فرد رسانه‌ای که باید وارد کار رسانه میشه به این قلم متعهد باشه، همونطوری که شهید چمران یک جمله دارن در مورد تعهد به قلم. در این قلمی که انسان باید باش قلم میزنه، باید در خدمت مسائل مهم انسان، مسائل مهم به قول از انسانیت، دینش، حالا ما دین ما هم اسلام، باید در خدمت مهمترین اهدافی باشه که برای بشر، برای انسانیت، برای اسلام مهمه. در این مرحله الان مسئله فلسطین ره. و در مسئله فلسطین ما ببینیم، خب در روزهای اول عملیات طوفان الاقصا ما شاهد بودیم برخی از این رسانه های بین المللی چگونه عمل میکردن. یعنی صهیونیست ها یک سری سخنگو آماده کرده بودن به زبان های مختلف، اینها میرفتن در این رسانه ها، این رسانه ها همکاری میکردن با اینها و دروغ پراکنی میکردن. ولی خب این دروغ پراکنی هم خب در اون شکست بردن، بدن این که مقاومت یک استراتژی خوبیه در حوزه مقاومت، در حوزه رسانه ترسیم کرده بود و مثلا میگفتن که آقا بد رفتاری شده با زنان و مثلا این کودکان شهرک نشین. بعد همونجا مقاومت تصاویری رو پخش کرد که چه رفتار انسانی رو با این افراد داشته. مثلا گفتن این اتفاق افتاد، عکسش رو مقاومت منتشر کرد با این دوربین هایی که همراه نیروهای مقاومت فرستاده بود. ولی خب این رسانه ها این حریت، اخلاق و انسان، یعنی اخلاق رو از دست داده بودن. شجاعت هم که اصلا ندارن اینها، یعنی اولا در خدمت اون اهداف رژیم صهیونیستی بودن. ولی این حریت و شجاعت مسئله اساسیه در کار رسانه. یعنی انسان سکوت نباید کنه وقتی یک همچین اتفاقاتی رو
در جهاد تبیین خیلی حائز اهمیته. اتفاقا من شما داشتید در واقع صحبت میکردیم، فرمایشات شما رو که میشنیدم، بخشی از در واقع گفتار بسیار ارزشمند مقام معظم رهبری رو پیدا کردم که ایشون فرموده بودن که یکی از خصوصیات همینه که مجاهد تبعین بداند امروز چه چیزی را باید تبعین کند، مسئله روز خودش را بشناسد. امروز شما باید غزه را تبعین کنید، امروز شما باید دشمنی های با نظام اسلامی را تبعین کنید. انواع اقسام دشمنی با نظام اسلامی را دارند عمل می کنند، اجرا می کنند. حالا از لحاظ کارهای نظامی و تسلیحاتی و مانند اینها به صلاح خودشان نمی دانند، اما از لحاظ قدرت نرم، حالا نه فقط آمریکا بلکه دنبال روهای آمریکا و مخالفین اسلام فیلم می سازند، تبلیغات دروغین می کنند علیه اسلام، علیه نظام اسلامی که باید شما سینه سپر کنید. خب ایشون در واقع حرف اصلی رو فرمودن، راه رو روشن کردن. فرمایشات ایشون بسیار راهگشا هست. وظایف ما چیه در بخش رسانه‌های مختلفی که داریم کار میکنیم و در تبعین اونچه که صلاح کشور هست، صلاح اسلام هست، صلاح مسلمان‌های جهان هست، ما در تبعین تمام این در واقع راه‌هایی که باید بپیماییم چه بکنیم، چه توصیه‌هایی داشته باشیم، چه نگاهی داشته باشیم، چه روشنگری و آگاهی بخشی باید داشته باشیم از طریق رسانه؟
بله، البته واقعا معظم رهبری سال هاست که در حوزه های فرهنگی رسانه‌ای توصیه های مهمی رو می‌فرمایند و این توصیه ها واقعا باید مورد اهمیت قرار بگیره. یعنی حقیقتی ببینید در موقع مالی شما باید از شما هم یادتون هست در دهه 70 شمسی وقتی ایشون مسئله تهاجم فرهنگی رو مطرح میکردن،
بله،
در مورد تهاجم فرهنگی غرب صحبت میکردن. من همون موقع یادم جوانهایی بودن، حالا ما موقع نوجوان بودیم ولی افراد جوانی بودن که اینها به این مسئله اهمیت دادن، شروع کردن به فعالیت‌های فرهنگی و تبیین کردن این تهاجم فرهنگی که مقام معظم رهبری روش تأکید داشتن. و اینها خب اون موقع چون رسانه‌ها هم به شکل حالا رسانه‌های مکتوب بود، برخیاش در حوزه رسانه مکتوب این فعالیت‌ها رو انجام می‌داد، بعضی‌ها در حوزه‌های حالا مثلا فعالیت‌های فرهنگی در مساجد و حسینیه ها. و ایشون از همون موقع درباره رسانه هم نکاتی رو می‌فرمودن و این بار ما می‌بینیم، یعنی در سال‌های اخیر موضوع جهاد تبیین رو ایشون اعلام کردن و درباره جوانب مختلف جهاد تبیین بارها صحبت کردن و موضوع همچنین روایتگری رو که حالا من موضوع روایتگری رو درباره صحبت خواهم کرد، به خصوص که حالا اون موضوع مسئولیتی که بنده دارم در حوزه جایزه جهانی ادبیات فلسطین.
حتما.
ببینید نکته ای که هستش درباره جهاد تبیین، ببینید دشمن الان احیانا میاد که ساده ترین روش ها رو استفاده میکنه برای تأثیر بر مردم و جوامع، مثلا در حوزه مثلا انتشار خبر، مثلا یک کاری مثل بمباران خبری که کار خیلی ساده ایه و میاد از طریق رسانه ها انجام میده برای که تأثیر بذاره. ببینید ما رسانه ها و اصحاب رسانه، چون ببینید ممکنه فرد یک رسانه داشته باشه، ممکنه یک فرد خودش رسانه باشه، چون ما الان انسان رسانه ها رو هم داریم، اینها مثلا در شبکه‌های اجتماعی فعالن و احیانا برخی از این افراد هم مؤثرن، پس همه اینها رسانه حساب میشن. یعنی هر کی که یک ابزاری داشته باشه برای رسوندن پیام، واقعا ما در این شرایط احتیاج داریم به تبیین حقیقت و حقایق برای مردم و اینکه سخن حق رو ترویج بدیم و اینکه در گفتن سخن حق هم همون موضوعی که شما اشاره کردید شجاعت داشته باشیم و حریت. نماد امروزمون، من بازم تاکید می‌کنم، مسئله فلسطینه. الان دیگه حقیقت برای کل دنیا مشخص شده، الان یک جبهه حقی است و یک جبهه باطل. خب ما که در جبهه حق قرار می‌گیریم باید با حریت و شجاعت حق و حقیقت رو تبیین کنیم برای جهان. نتیجهش الان ببینید، الان در این زمینه توفیقات خوبی به دست اومده. نتیجهش چی شده؟ نتیجهش اینه که می‌بینیم اینها به رغم تلاش‌هایی که کردن در این مدت برای تأثیر بر مردم و جوانان در اروپا و آمریکا و کشورهای مختلف، ما می‌بینیم که در کشورهای مختلف شاهد تظاهرات مردمی هستیم، همین تظاهرات دانشجویان اروپایی و آمریکایی و مردم در این کشورها. ما حتی می‌بینیم برای اولین بار در برخی کشورها تظاهرات از حمایت از فلسطین صورت می‌گیره، مثلا کشوری مثل ژاپن، کشوری مثل کره جنوبی. ما در نبردهای قبلی مردم فلسطین در مقابله با رژیم صهیونیستی، اشغالگران صهیونیستی، ما اصلا تظاهرات مثلا در ژاپن و فیلیپین و کره جنوبی و اینا نمی‌شنیدیم.
درسته.
امروز به دلیل این نقشی که تونست رسانه در تبیین حقیقت انجام بده، به خصوص رسانه‌هایی که حریت دارن، رسانه‌هایی که در خدمت حق و حقیقت هستن، خب اینها این تأثیر رو گذاشتن و مردم امروز چهره واضحه دشمن رو شناختن. برای همین به نظر من رسانه ها اینجا وظیفه مهمی رو دارن، نقش مهمی رو ایفا میکنن.
درسته.
و البته در این نبرد نباید خسته شد، چون ممکنه ما در این نبرد هم خسته بشیم، هم دوچار روزمرگی. اینها آفت این کاره، یعنی موضوع فلسطین همیشه باید الان، قضیه غزه باید بالا بمونه. یعنی نه اینکه مثلا ما دیگه این بریم مسائل دیگه بیاد، اتفاقات دیگه بیفته و این موضوع یواش یواش فراموش بشه و خدای نکرده مثلا مردم فلسطین هم تبدیل مثلا به یک سری اعداد بشن. مثلا امروز 30 نفر شهید شد، امروز 50 نفر. اینم از آفت کار رسانه‌ایه. برای همین به نظر من مهمترین وظیفه یک رسانه امروز در خصوص در این شرایط تبیین حق و حقیقت با شجاعت و آزادی.
حالا من اسمش رو، فرمایش حضرت عالی رو کامل و دقیق گوش کردم. این جمله آخر به ویژه که شما مطرح فرمودید رو من یک در واقع 3 واژه براش در نظر میگیرم: تقوای قلم و زبان. شما رسانه نوشتاری هستید و یکی از موضوعاتی که به نظرم باید در جامعه گسترده بشه ادب اسلامیه، به ویژه ادب در سخن گفتن، که حالا شما به صورت مکتوب انجام میدید، که در واقع مورد اهتمام جدی ائمه علیهم السلام هم قرار داشته و ما در نهج البلاغه ادب و ادبیات امام علی علیه السلام رو میخونیم و متوجه میشیم که با چه گفتاری سخن گفتن، چقدر این ادب رو شما در واژه نهج البلاغه وقتی مطالعه میفرمایید دریافت میکنید و چقدر به جان آدم میشینه. حالا این تقوای قلم و زبان ممکنه که اگر نباشه و شایع پراکنی و تهمت و به این چیزا هم دامن زده بشه، اصلا اختلال ایجاد میکنه در جامعه. پس خیلی مهمه صادق بودن، درست کار بودن در رسانه های، فرق میکنه در کل رسانه ها. حالا ما داریم راجع به بخش نوشتاریش صحبت میکنیم که بسیاری هنوز طرفدار همین بخش اتفاقا هستن، حالا نمیرن تو صف واسن روزنامه بخرن، ولی امکان روزنامه خانی براشون دیگه در فضای مجازی هم فراهم و مهیا هستش. چقدر به نظرتون در تبیین مسائل گوناگون در عرصه های مختلف تقوای قلم و زبان و زبان نوشتاری های اهمیته؟
بله، خب ما اگر مسلمان هستیم به عنوان اصحاب رسانه، قطعا باید به تعالیم اسلامی و تعالیم الهی و همچنین تعالیمی که از اهل بیت علیهم السلام به جای مونده حتما باید عمل کنیم و اشاره کردید. یعنی یکی از مهمترین این تعالیم خب از طریق قرآن کریم به دست ما رسیده و یا حتی احادیث و کتاب مهمی مثل کتاب نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ببینید، بی تقوایی در نوشتار، بی تقوایی در کلام، بی اخلاقی، دروغ پراکنی، شایعه پراکنی، ما احیانا این هم یک مرز بسیار مثل یک تار مو بسیار باریکه که ما احیانا مثلا میگیم ما میایم حالا یک چیزی رو می‌نویسیم برای اینکه عملیات مثلا روانی ایجاد کنیم و مثلا بتونیم یک تأثیری بر جامعه بذاریم. من منظورم در داخل کشور نیست، یعنی
بله.
مثلا یک رسانه میاد این کار رو انجام میده، خب همین مرز باریک ممکنه اشتباهاً و یا متعمدن ما از این مرز عبور کنیم و بریم به اون سمت و با یک رفتاری که در اون یک بی‌تقوایی، بی‌اخلاقی وجود داره، ولی با هدف این که ما فکر میکردیم مثلا یک تأثیری میخوایم بذاریم، حالا یک دروغی رو منتشر کنیم یا یک کلامی رو بیایم منتشر کنیم و مروج اون بشیم و بر جامعه تأثیر منفی میذاره. اینو من به عنوان یک نمونه گفتم. حالا این تقوای قلم این خیلی مهمه. یعنی من واقعا یک مواقعی مثلا میبینم افراد در کارهای رسانه این مثلا وارد رقابتهای سیاسی که میشن، خب میان و شروع میکنن به نوشتن و حالا یک موقع این انتقاد نقده، یعنی من یک فردی میام نقد میکنم، ولی بعدن وقتی این کار شدت پیدا میکنه دیگه مثلا وارد حتی مسائل خصوصی تر اون فرد میشیم. خب این اصلا درست نیست، یعنی ما با اون فرد ممکنه مشکل داشته باشیم یا رقابت داریم، اون داره یه چیزی میگه ما جوابشو میدیم، حتی ممکنه اون فرد بیاد اون رفتار رو انجام بده، ولی طبیعتاً ما نباید اون رفتار رو تکرار بکنیم و بیایم وارد مسائل خصوصی ترش بشیم. این یک مثال دیگه هست. و حتی اون شخصی که ممکنه بیاد در یک تریبون عمومی صحبت کنه که از طریق رسانه ها برای مردم اون صحبت منتقل بشه، اون هم باید این تقوا رو داشته باشه، چون اون الان از یک ابزار داره استفاده میکنه که این پیامش رو از این رسانه برسونه به مردم. ما دیدیم در مواقع مختلف که چگونه این بی‌تقوایی و این عدم رعایت اصول اخلاقی چه تأثیرات منفی روی جوامع مختلف داشته. برای همین اصحاب رسانه در این زمینه قطعا باید خیلی با دقت رعایت بکنن، یعنی واقعا اخلاق در رسانه یک نکته بسیار اساسی و اصلا اساس بله. کار رسانه اولا اخلاق، یعنی فرد رسانه حتما باید اخلاق داشته باشه
بله.
و تعهد داشته باشه به اون قلم، حالا این قلم الان ممکنه خودکار باشه یا کیبورد باشه، حالا کیبورد گوشی تلفن همراه باشه یا کیبورد کامپیوتر باشه یا هر وسیله‌ای که با اون میخواد پیام برسونه، ولی اخلاق واقعا یک مسئله اساسیه و فرد از سرحد رسانه حتما باید تقوا هم داشته باشه که انشالله بتونه یک پیام سالم و صحیح رو به مردم برسونه.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، ما در حال گفتگو با جناب آقای مختار حداد هستیم، ایشون مدیر مسئول و سردبیر روزنامه الوفاق و فعال حوزه بین المللی هستن. البته عناوین شغلی فوق‌العاده و بیشتری دارن، اما من فقط اکتفا میکنم به همین بخش و بریم آقای حداد سراغ روایت بیداری و نوع فعالیتی که شما در این بخش داشتید. خواهش میکنم به صورت کامل توضیح بدید، به ویژه این که فکر کنم روزنامه در واقع الوفاق آخرین گفتگو رو با شهید هنیه داشتن. در منظر شما هستیم و صحبت شما رو به صورت کامل میشنویم.
بله، خب کار رسانه کار روایتگریه، نه از ابتدا هر کی وارد کار رسانه میشه کارش از آن روایتگریه و روایت یک اتفاقی که میفته. خب روزنامه الوفاق خب به زبان عربیه و طبیعتا هدفش مخاطبینی که داره عرب زبانان هستن، چه در داخل کشور و خارج کشور، و اینکه رساننده پیام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی به مخاطبین خودش که به زبان عربی هستن، به خصوص به زبان عربی صحبت میکنن و در کشورهای عربی هستن، به خصوص در خارج از کشور، و این هدف رو دنبال میکنیم که انشاءالله بتونیم کشورمون رو معرفی کنیم، موفقیت‌های کشورمون رو معرفی کنیم و حتی الگو سازی کنیم برای اینکه اون جوامع هم از این تجربه موفق در جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی استفاده بکنن، و اینکه پیام‌آور به قول معروف در یعنی در پیام یعنی حقوق ملت فلسطین و ملت‌هایی باشیم که حقوق اونها توسط حالا دشمنان مورد حق و حرمت قرار گرفته و یا اینکه در این مسیر در حال مقاومت بر علیه رژیم صهیونیستی و یا حتی اشغالگران آمریکایی هستند. ببینید خب الوفاق رسانه‌ای که به زبان عربیه و این رسانه وقتی به خصوص که رسانه ایرانی هم هست که به زبان عربی باشه، من میخوام برگردم به اون سوالهای قبلی، قطعا باید اونجا تلاش بشه، حالا همه رسانه های ما که به زبان خارجی هستن، که این موضوع اخلاق در اخبارشون رعایت بشه در روایتی که میکنن، و اینکه در انتقال خبر و نشر خبر هم شجاعت داشته باشن و هم اینکه پیام راست دینی رو به مردم منتقل بکنن. حالا این مسئله تلاش شده که در این سالها به قول معروف این در این حوزه ما بتونیم انشاءالله کاری رو کرده باشیم و این که در این حوزه به این اهداف عمل کرده باشیم. حالا این اشاره کردید ما گفتگوهایی که با شهید هنیه داشتیم، خب من گفتم ما یکی از اهدافمون اینه که در کنار مسائل و قضایای حقه امت اسلامی قرار بگیره. بله. حال یکی از مهمترین قضایای قضیه فلسطینه. برای همین خب بله الوفاق هم شما گفتگوهای مختلفی رو با رهبران محور مقاومت داشتیم و از آخرین گفتگوهایی هم که داشتیم بله با شهید هنیه بود. اولین گفتگو هم با شهید هنیه در اولین سفرشون هم به ایران ما در الوفاق انجام دادیم. بله. در سال 1385-86 بود. صح. و خب این وظیفه هم رسانه‌های ما به زبان خارجیه که انشاءالله بتونن این پیام رو به مردم و ملت‌های مختلف برسونن و نقش اساسی رو هم در حوزه دیپلماسی عمومی ایفا بکنن. من فقط در حوزه روایتگری نکته خدمت شما بگم. ببینید حالا من دختر اون مسئولیتی که در حوزه جایزه جهانی ادبیات فلسطین داره، خب جایزه جهانی ادبیات فلسطین جایزه توسط تشکل‌های ادبی و نشری و فعالان ادبی و نشری از کشورهای مختلف خصوص کشورهای اسلامی در سال 2019 تأسیس شد. خب این جایزه هدفش در حوزه ادبیات بوده، نه کتاب‌های سیاسی حوزه فلسطین، یعنی رمان، داستان کوتاه، دیگه نمایشنامه‌های مکتوب، دیوان‌های شعری، یعنی و خاطرات، یعنی هر آنچه در حوزه ادبیات. به چه دلیلی این هدف انتخاب شد؟ ببینید که مهمترین موضوع الان در این حوزه روایتگریه. ما در حوزه روایتگری خب یک ضعف‌هایی رو داشتیم، خب با این جایزه این ضعف‌ها میشه مرتفع بشه و تقویت بشه. ببینید در کنار میدان مهمترین نقش رو روایت داره، یعنی روایت مظلومیت و اقتدار ملت فلسطین و این جنایت‌های رژیم صهیونیستی.
بله.
و کتاب و کارهایی که در حوزه ادبیات هست اینا میمونه، یعنی یک کتابی هست مثل نام تنتوریه درباره آوارگی ملت فلسطین. آوارگی ملت فلسطین که اتفاق افتاد در سال 1948 میلادی، ولی این کتاب الان یکی از مهمترین کتاب‌های حوزه ادبیاته که این موضوع رو روایت میکنه برای مردم جهان و این کتاب به زبان‌های مختلف ترجمه شده. یعنی حتی انشاءالله بعد از آزادی فلسطین هم این کتاب‌ها میمونه و نسل‌های بعدی میان و از طریق این کتاب‌ها مطلع میشن که چه اتفاقی افتاده، چه خون‌هایی داده شده، چه مسیری رفته شده تا فلسطین آزاد بشه.
بله.
برای همین به حوزه روایتگری حوزه مهمیه، حوزه اساسیه که هم رسانه ها هم فعالین فرهنگی میتونن در اون نقش اساسی رو ایفا بکنن.
به امید خدا انشاءالله. خیلی بهرمند شدیم آقای حداد عزیز، خیلی متشکرم.
ممنونم.
به ویژه در این بخشی که در خصوص روایت بیداری فرمایشات شما رو شنیدیم که خدمت دوستان عزیز یک بار دیگر عرض کنم، ایشون یعنی جناب آقای مختار حداد مدیر مسئول و سردبیر روزنامه الوفاق و فعال حوزه بین المللی هستن. اشراف به زبان عربی و زبان دیگری هم هست که اشراف داشته باشید؟
نه، من زبان عربی اشراف دارم و دیگه حالا زبان‌های دیگر تقریبا مثلا انگلیسی رو آشنا هستم، ولی نه تخصص بنده
زبان عربی هست.
ولی زبان عربی هست.
خیلی قطعا خودتون میدونید که چقدر خوبه که ما زبان‌های متفاوت رو بدونیم و پاسخگو باشیم، یعنی خیلی اشراف به این زبان‌ها. من یه گفتگو، یعنی چند تا گفتگو با بچه‌های و فرزندان المپیادیمون داشتم حالا طی امروز یا روزهای قبل. خیلی تأکید به نظرم باید داشته باشیم که هرچی بیشتر اطلاعات عمومیمون میخوایم ارتقا پیدا بکنه، اشراف بر زبانهای مختلف دنیا داشته باشیم، قطعا پیشرفتهای بسیار ارزشمندی. حالا من در عرصه علمی با بچه ها صحبت میکردم، شما هم این اشراف رو که دارید با بویژه در بخشی که تخصص شما هست در خصوص روایت بیداری خیلی حائز اهمیته و بهتون تبریک میگم به خاطر نوع انتخابتون و در واقع پیشبرد اهدافی که به بیداری اسلامی انشاءالله کمک خواهد کرد بیش از پیش. خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت فرمودید. آرزوی موفقیت و بهترین ها رو برای حضرت علی و همکارانتون داریم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، ساعت 10 صبح هست و ویژه برنامه ما روایت میکنیم از رادیو تبعین رو تقدیم حضور شما میکنیم.
وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورو.